ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مسکو در صدد تأسیس پایگاه دائمی دریایی در بندر ترتوس سوریه است. فرانسه می گوید خواستار تحقیقات در مورد جنایات جنگی سوریه و روسیه در حلب است. شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع کردند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. نیکولای پانکوف، معاون وزیر دفاع روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش در صدد تأسیس پایگاه دائمی دریایی در بندر ترتوس سوریه است. این مقام روسی گفت پایگاه دریایی در منطقه تأسیس خواهد شد که مسکو آن را اجاره کرده است. در همین حال سناتور ایگور موروزوف، نماینده شورای فدراسیون روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی این کشور گفت مسکو با تأسیس پایگاه دائمی دریایی در ترتوس حضور نظامی خود را نه تنها در سوریه بلکه در خاورمیانه و منطقه مدیترانه هم افزایش خواهد داد. روسیه هفته گذشته هم سیستم موشکی S-300 در بندر ترتوس سوریه مستقر کرد. روسیه همراه با ایران از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. حمایت این دو کشور از اسد انتقاد گسترده برخی از کشورهای منطقه و غرب را به همراه داشته است. ژان مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که پاریس از دادستان دیوان جنایات جنگی خواهد خواست تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی در سوریه انجام دهد که به گفته او از سوی دولت‌های سوریه و روسیه در شرق شهر حلب انجام شده است. به گزارش رویترز، از زمان شکست شدن آتش‌بس در ماه گذشته میلادی، هواپیماهای روسی و سوری حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در شهر حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری گفتند مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها هزار غیر نظامی همچنان در بخش‌هایی از حلب زندگی می‌کنند. شماری از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان روز دوشنبه در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون ذکر تعداد دقیق کارگران معترض نوشت که 2 تا 4 ماه دستمزد 1200 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است. همچنین دست کم 6 ماه حق بیمه 100 کارگر روزمزدی این مجتمع به سازمان تأمین اجتماعی از سوی کارفرما پرداخت نشده است. تجمع روز دوشنبه در حالی برگزار شد که مدیریت این شرکت خصوصی سازی شده روز یک شنبه به کارگران وعده پرداخت دست کم 1 ماه دستمزد آنان را داده بود. یک مقام ارشد اسرائیلی روز پنج شنبه به ترکیه سفر می کند. این نخستین سفر یک مقام اسرائیلی به ترکیه پس از عادی شدن روابط تل‌آویو و آنکارا به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت اسرائیل در آنکارا اعلام کرد که قرار است یووال شتاینیتس، وزیر انرژی اسرائیل، در کنگره جهانی انرژی در استانبول شرکت کند. این کنگره روز دوشنبه آغاز به کار کرد. سفارت اسرائیل با اشاره به اینکه این نخستین سفر یک مقام این کشور در سطح وزیر به ترکیه در 6 سال گذشته است، آن را نتیجه نزدیکی دوباره مناسبات دو کشور دانست. اسرائیل و ترکیه در تابستان سال جاری توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن روابط دو کشور از سر گرفته شد. مناسبات آنکارا و تل‌آویو پس از حمله کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی کمک رسانی به نوار غزه و کشته شدن 10 نفر از اتباع ترکیه رو به تیرگی گذاشته بود. بر اساس این توافقنامه اسرائیل 20 میلیون دلار غرامت به خاطر این موضوع به ترکیه پرداخت و در این حال به طور رسمی به خاطر این موضوع عذرخواهی کرد و پذیرفت که محاصره نوار غزه را تسهیل کند. خالد الفالح، وزیر نفت عربستان سعودی، روز دوشنبه اعلام کرد که رسیدن قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه تا پایان سال جاری میلادی به گفته او غیر قابل تصور نیست. وزیر نفت عربستان سعودی با اعلام این موضوع در کنگره جهانی انرژی در استانبول ترکیه همچنین گفت که کاهش شدید تولید ممکن است به بازار نفت شوک وارد کند. بنابراین به گفته او اوپک نباید آنقدر محدودیت ایجاد کند تا به بازار شوک وارد شود. خبرها را شنیدید و میرسیم به گزارشی درباره روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
روز روز 10 اکتبر که امسال مصادف شده با 19 مهر ماه، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر برگشت ناپذیر است و ناقض حق حیات. مجازاتی که بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای سنگین ترین جرائم اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سال 1354 خورشیدی به آن پیوسته، اما طی سالهای گذشته همواره دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام بوده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست، در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها می تواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بودی.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها از شمار اعدامها در ایران انتقاد کردند و جدیدترین این انتقادها مربوط است به گزارش بنکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران که 13 مهر ماه منتشر شد و موضوع اعدامها در صدر آن بود. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را نادرست، بی‌اعتبار و سیاسی خواندند. بانکیمون با اعلام اینکه در نیمه نخست سال جاری دست کم 200 نفر در ایران اعدام شدند، روند دادرسی بیشتر این افراد را ناعادلانه و مغایر با معیارهای بین‌المللی دانست. موضوعی که بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، هم آن را نگران کننده می داند.
بعد از چین می بینیم که ایران مقام دوم را داره در اجرای مجازات اعدام. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
اما مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از عملکردشان در زمینه استفاده از مجازات اعدام میگویند بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است و علت بالا بودن شمار اعدام‌ها را مبارزه گسترده نیروی انتظامی با قاچاق مواد مخدر می‌دانند، در حالی که نهادهای حقوق بشری میگویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. با این حال طی سال گذشته میلادی حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان هم به جرم قاچاق مواد مخدر. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، این رقم را رکوردی بی سابقه می داند.
سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشه قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسلی ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
اعدام مجرمان زیر 18 سال هم از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به شدت از آن انتقاد کرده. افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک نباید اعدام شوند. عفو بین الملل می گوید حدود 160 مجرم زیر 18 سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، میگوید بر اساس کنوانسیون حقوق کودک باید سن افراد در زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد.
در کمیسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه و سن زمان ارتکاب جرم هم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزایی مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کمیسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنن.
علاوه بر این مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری موارد احکام اعدام را در ملأ عام اجرا می‌کنند و می‌گویند هدفشان دادن درس عبرتی است به سایرین، در حالی که مدافعان حقوق بشر می‌گویند این اقدام نه تنها تأثیری بر پیشگیری از جرم ندارد بلکه باعث ترویج خشونت در جامعه می‌شود. از جمله محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران که دولت را هم در این زمینه مقصر می‌داند.
اعدام در ملأ عام هیچ هدفی به جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه نداره و علاوه بر اینکه خب اعدام یک مجازات غیر انسانی است، این یک جنایت بر علیه عموم مردم هم محسوب میشه، چون کسانی که شاهد این اعدام هستن در واقع هم مورد تحقیر قرار میگیرند و هم باعث رعب و وحشت در اینا میشه. یک مسئله مهم دیگه هم اینه که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی استاندار که نماینده دولت محسوب میشه در شورای امنیت استان با استفاده از اختیارات قانونی خودش میتونه جلوی مجازات های ملأ عام رو بگیره و به همین دلیل آقای روحانی و دولت هم به اندازه کسانی که این احکام رو صادر میکنن در قبال اعدام های ملأ عام مسئول هستند.
اخیراً 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند تحت عنوان طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر. این طرح شامل افرادی می شود که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند، اما افرادی که به صورت مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق بزنند مشمول آن نمی شوند. محمود امیری مقدم میگوید در صورت تصویب این طرح شمار اعدام ها در ایران کاهش مییابد.
در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند بخشی از احکام اعدام مربوط میشود به جرم قتل که مجازات آن طبق قانون مجازات اسلامی قصاص است و تصمیم گیری در این باره بر عهده اولیای دم گذاشته شده، آنچه که مدافعان حقوق بشر از آن انتقاد میکنند. محمود امیری مقدم:
در جمهوری اسلامی ایران حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند، میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونت مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین‌المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه.
اعدام را متوقف کنید، این شعار اصلی عفو بین الملل است، نهادی که بارها از مقامهای ایران خواسته قوانین مربوط به این مجازات را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
اما با تمام این درخواست‌ها، امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که استفاده از مجازات اعدام در ایران و انتقادها از آن ادامه دارد و ایران از نظر سرانه اعدام همچنان بر سکوی اول جهان ایستاده است.